رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داده است که تاجران بیش از 2,500 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند، چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصبهای خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعد آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پورا را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شهر داد. صادر جباروف در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت آغاز اقتباس: دادرس ها بدون اساس قرار صادر نمی کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب های یک جانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس. به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیه با دموکراتیا و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود، اما حالا به گفتش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا می‌یابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات، ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ، پرزیدنت سابق آمریکا، میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد، اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواه است. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود، یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد. وی گفت که نقشه خود را فاش نمی کند، چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کامالا هریس، نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات، دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان میبخشد، اما نمیگوید که با کدام را و چی طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. به گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشات روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه ساخروا که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانووا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان ساخروا با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجران که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دادند. به نوشته تلگرام کانال شات شکایت درباره دو ناظر 33 ساله و 58 ساله این مرکز می‌رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می‌کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می‌کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پولهایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه ساخروا 136 شهروند کشور نگاه داشته می شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دادگاه در ولایت رستوف لبیدون روسیه همسری پرویز سید رحمانوف ابو داوود جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرینکا در اول ماه آوگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روزی 3 سپتامبر به رجای آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسما از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته. گفته است ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزد او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزند نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزند او شهروند روسیه نیستند و همچون شهروند تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند، 3 فرزندش را به او ندادند. کوشش نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی، قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می‌دارند. بیشتری آنها به اصطلاح یتیمی کل هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند، ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزند ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوه هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوه سالها باز تلاش دارد که نبیرهاش را بگیرد، ولی مکتوبهایش به مقامات بی‌جوابند و کسی تاکنون عریضه‌اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند با تربیه ویژه نیاز دارند، چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعدادی دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتار جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت دید آمدارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عرضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرها وکیلان پارلمان و یا ورخونه رد بررسی میکنند. پیشتر از این دو معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
اوسین буде надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیست اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پلتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاکرجان حکیموف را هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شده بود هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تاکنون با او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند. اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه هایی که تفتیشات او را متهم می داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سیزا تعیین می شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. خود عثمانزاده را دادستانی کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می داند. اما منبع نزدیک به تفتیشات می گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون از یکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری میبرارند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت میکرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه میبرند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. داستانی کلی تاجستان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمی کند. تا کنون داستانی کلی تاجکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و مامی رئیس حزب دموکرات تاجکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجکستان و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیموف بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول به بازپرسی دعوت کردند که به گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کاخ سفید می گوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورت رسیدن به آتش‌بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته می کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. اما گروه حماس می گوید که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوبی نوار غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض ها و همایش ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست صدها اعتراضگر با سیاست های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل اویو و کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 رخ داد نشان می‌دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 یادآوری کرد هنوز ده‌ها گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی‌توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدان در ماه‌های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان‌های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری‌های غزه را حداقل به طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن به آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 2 در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدف‌های اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و به گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندانی فسئو یا خدمات فدرالی پوسبونی میکردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در برای از کابایوا و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دویمش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزش تأسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی میجویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپورش میگیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدینا خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزدی آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی برها در برای این در مانگوی واقع در سنگ پیتربورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مانگو مولیجه میگیرند. از سال 2020 دستکم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلاش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورد خانوادهش زبان چینی می آموزند.
پهلوان جوان تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در کره جنوبی مدال طلا گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا از منتخب لبنان شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محی‌الدین اسدالله‌ایف پهلوان جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته جودو که از 3 آوگوست تا 2 سپتامبر در شهر مونگیونگ کره جنوبی دایر گردید مدال طلا به دست آورد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه میان نوجوانان 160 ورزشکار از 17 کشور قاره آسیا اشتراک کردند. مسابقات از روی 14 وزن میان نوجوانان، 7 وزن بین پسران و 7 وزن میان دختران صورت گرفت. به هیئت دسته نوجوانان تاجیکستان در این مسابقات 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر داخل بودند. از بین آنها تنها محی‌الدین اسدالله‌ایف مدال گرفت. این پهلوان 18 ساله تاجیک در وزن 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی بر رقابت از دور دوم پرداخت. او پس از پیروزی به هموطنش الهام‌الدین جبارووی 20 ساله به دور نیمه نهایی راه یافت. محی‌الدین در نیم فینال بر همسالش یونگمین کیم از کره جنوبی دست بالا شده به فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک در دور نهایی حاجی اکبر توشوی 20 ساله ازبکستانی را شکست داده با گرفتن مدال طلا مشرف شد. با این ترتیب منتخب تاجیکستان با 1 مدال طلا در حساب دسته ای میان نوجوانان جای چهارم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 13 مدال که 7 نشان طلا است مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی با 12 مدال جای دوم و قرقیزستان با 6 مدال جای سوم را اشغال کردند. همچنین در قهرمانی آسیا میانی نورسان تاجیکستان را 1 ورزشگر فیروز محمد بیکوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 66 کیلو در دور اول از رقیبش جیوجین لی از کره جنوبی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این مسابقات برای دسته منتخب تاجیکستان 1 مرحله آمادگی به جام آسیا در دوشنبه به شمار می رفت. این مسابقه از 12 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. همچنین از 2 تا 6 اکتبر باری اول در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انفرادی جودای جهان بین نوجوانان برگزار می شود. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا یا جام استقلال از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. گل یگانه را جهاد ایوب بازیگر منتخب لبنان در دقیقه 13 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب مالزی و فیلیپین روبرو می شوند. همکنون منتخب لبنان غالب بازی اول دور نیمه نهایی روز 8 سپتامبر در فینال مسابقات با غالب بازی دوم نیمه نهایی مالزی و یا فیلیپین وارد رقابت می شود. دسته تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی یا مالزی و یا فیلیپین برای جای سوم مبارزه می برد. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام مردکا 1 مرحله آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 می باشد. وی افزود برای آمادگی با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 ما در مالزی امکان پیدا می کنیم که بعضی بازیگران باری اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزیم. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگری نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. رقیبان ما در جام مردکا دسته های قوی میباشند. مسابقه مذکور برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید خواهد بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردکا است. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی برخواد بیرم، سوزیشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. Thank you.
کودکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از اون دکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدووا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجی کش رو می جوست. سرگذشت او به دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
Я думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکم نشی برنامه برادری پدرم امکان فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکان گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شان در حیرت مونده بودند.
آنی بیلی سی ف شوکی.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همونجا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های بعد ما با وطن برم مرا خیلی کم تشویقی فهمیدیم و پدر رو خیلی تیمالش براو خیلی پدر ما بهت خرسان که تو خونه برای با وطن بر بگردی پدر رو روی کردیم از موبین یک ماه گذشت یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یور رفیقون قطعه خیر خوش کرده رفت یک ماه بعد خونه رسید مدت یه بین گذشت امی سه ماه پرو هم نشید خست یک روز هم زد گفت را اولادور کردن در کورای گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه خستن خیقتی اما کم خستن کلینکوی بر اومدن بعد امی یک هفته نگذشت یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 بیستمی دکبر
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است، او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است، دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امومالی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امومالی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه هایی زیاد داشت.
علی ما قطعه مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر. من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهد مرا دیدن بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان خیلی باورش نیومد بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که شما نباشید برادران من بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر را مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست مادتون بله بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله من بیاد خوب است
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود
ما سال 2017 اومد بس سری دل شه اپا جان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا او فرزندی ما است هم خونی من است من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم گفتم خوب شد از پدر جان همش در خدای من و با ما یگان چی آدرس نمون فقط مدینه گفت تمام یگان آدرس یو که از سین سال مدینه یگان گپ نزد با من
شما بعدن بعد این حرفو تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه
بله اپا جان وقتی که امانت مون فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گپ مشکلی خیلی زیاد بود با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اوله نوی مثلا پدرشون یعنی که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این رو همچون ضربه قبول میکنند شما این خبر رو چگونه قبول کردید مثلا ناراحت نشدید زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اوله دارد
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمک داره به حد خرسان شدن وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان به خواهرای من دادری من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره به تاجیکستان ما خرسان
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما
نه وقتی که پدر از این چیز ما را آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خلاش فرند ما را پیدا شد که دیگر ندونستم چیکار کردن من همون روز روزی که هشتمی ایون بود با فکرم ویدیو برآمد
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد
یا بسیار جدو که در پاپا تزوانید
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیستکون داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقتر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فایسول دادود بوزک زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نه خود میکرد که من در اوجه اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفش دایو دوم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونه نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی من که اومده نمیتونم، خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بندم میروه.
به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدری خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود و نه که سیرش رو پنهان می داشت با یکم کس نگو. با فکر من هم یکی نخواست که دل نشی مدینه جون فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیبه با بایگان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت. من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی در داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچا پرویرک کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزم. میگفت فرزندم میگفت من رمی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است. وصل سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اویله پراکنده نشوم.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمی رسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم می خواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه با در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم، پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم، تو میتوانی که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی. ایسال 2012 ما سر کردیم کورا، ایسال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزیرا تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمده ام رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردشم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا از او بی فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید، دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را با یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر. بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما برای مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو، حالا که دیگر مرد خانه شدید تو دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری باید پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را مخدم گاه وقت یارده هم میکرد، گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم، مادر ما به حدمی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم، همو قرکت کردم، همو قدودو کردم دخترو، یکم جونمون که مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنش قطیم گاب زده پجون، تو همی گذاشتنش زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گرم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتن دست روچ نبرفتم با وطن. 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دوادار کردم، همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچ را دیدگی نیستم، مرا مثلا مردنیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مادری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آفا جون.
یعنی مادر امید به زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیل شکه نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم، 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که ایجا ریس نداره، ایجا یا مسکوه میره یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده، از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردم با چی رفت با مالدویا، پدر دیگه کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم، خیر گفتیم یک کم تر قطعش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم، بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم، گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیتنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. فهمی که پا فهمیدم باوتم این قرض فرزنده من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم مونیا نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم، خیلی می اوستا اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت مینویسم، زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شوه، گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد، یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفای به تویش.
بله، یا که توفای خیلی میبینم برای که او مرا کم کم امو چی خیلی میگویند نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم اینقدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چیش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویله برداشی او افتاده است، کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، اینم مادری من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خونه، بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورا هم میخواستم که مادر اولادار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چخیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز شیشته ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چخیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خدا دوست، همین خیلی خشور نگاه بین میکنه. ما وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمیاد که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
از این دل تنگی که با من زهرهی تنهایی داد، واه از عشقی فیره باکی مرا دم بدم با دهی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، این جهان مویهی مادرم کش سری سختم را، سری زانوت کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، مددگارم شد.
مادرم کاش سری ساختم را سری زانود کمه بگذارم به تو من گل شده بود در بدنم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گل شده بود ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم.
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داد است که تاجران بیش از 2.5 هزار ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند، چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصب‌های خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعد آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پورا را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شهر داد. صادر جباروف در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت آغاز اقتباس، دادرس ها بدون اساس قرار صادر نمی کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب های یک جانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس. به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیه با دموکراتیا و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود، اما حالا به گفتهش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا میابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب میدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب میدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات، ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد، اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواهد. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد. وی گفت که نقشه خود را فاش نمی‌کند، چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کامالا هریس نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان میبخشد، اما نمیگوید که با کدام راه و چه طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار را در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. به گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشات روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه سخرو که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانوا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان سخرو با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجران که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دادند. به نوشته تلگرام کانال شات، شکایت درباره 2 ناظر 33 ساله و 50 ساله این مرکز می رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پولهایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه سخرو 136 شهروند کشور نگاه داشته می شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه در ولایت راستوف لبیدون روسیه همسری پرویز سید رحمونوف ابو داوود جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرین که در اول ماه آگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روزی 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسماً از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته. گفته است ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزدی او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزند نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزند او شهروند روسیه نیستند و همچون شهروند تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند، 3 فرزندش را به او ندادند. کوششی نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی، قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می دارند. بیشتری آنها به اصطلاح یتیمی کل هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند، ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزند ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوا هستند، هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوا سالها با تلاش دارد که نبیرهش را بگیرد، ولی مکتوب هایش به مقامات بی جوابند و کسی تا کنون عریضه اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند به تربیه ویژه نیاز دارند، چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعدادی دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتار جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عریضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرا وکیلان پارلمان و یا ورخونه رد بررسی میکنند. پیشتر از این 2 معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
осінь буде надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیست اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین، در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پلتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاکر جان حکیم فرا هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شده بود، هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تاکنون به او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند، اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه هایی که تفتیشات او را متهم می داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سیزا تعیین می شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. خود عثمانزاده را دادستانی کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می داند. اما منبعی نزدیک به تفتیشات می گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون نزدیکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری میبرارند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت میکرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه میبرند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. داستانی کلی تاجیکستان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمی کند. تا کنون داستانی کلی تاجیکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مسئولیت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیموف بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول با بازپرسی دعوت کردند که به گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
کاخ سفید می گوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورت رسیدن به آتش بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته می کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است، اما گروه حماس میگوید که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نواری غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض ها و همایش ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست صدها اعتراضگر با سیاست های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل اویو با کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 رخ داد نشان می‌دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 یادآوری کرد هنوز ده ها گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدانش در ماه‌های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان‌های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری‌های غزه را حداقل به طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن به آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هاریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدفهای اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و با گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرالی پوسبونی میکردند. در تحقیقات گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در برای از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتساری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتساری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دویمش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتساری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تأسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی میجویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویلا سپورش میگیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدزینا خواهر آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید می‌بینند. معمولاً این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی مدیسینسکی سنتر می‌گیرند. رادیوی آزادی برها درباره این در مانگوی واقع در سن پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت می‌کردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین در مانگو مولجا می‌گیرند. از سال 2020 دستکم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیا نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلاش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانواده‌اش زبان چینی می آموزند.
پهلا پهلوان جوانی تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در کره جنوبی مدال طلا گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا از منتخب لبنان شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محی‌الدین اسدالله‌ایف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته جودو که از 3 آگوست تا 2 سپتامبر در شهر مونگیونگ کره جنوبی دایر گردید مدال طلا به دست آورد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه میان نوجوانان 160 ورزشکار از 17 کشور قاره آسیا اشتراک کردند. مسابقات از روی 14 وزن میان نوجوانان، 7 وزن بین پسران و 7 وزن میان دختران صورت گرفت. به هیئت دسته نوجوانان تاجیکستان در این مسابقات 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر داخل بودند. از بین آنها تنها محی‌الدین اسدالله‌ایف مدال گرفت. این پهلوان 18 ساله تاجیک در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی به رقابت از دور دوم پرداخت. او پس از پیروزی به هموطنش الهام‌الدین جبارووی 20 ساله به دور نیمه نهایی راه یافت. محی‌الدین در نیم فینال بر همسالش یونگمین کیم از کره جنوبی دست بالا شده به فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک در دور نهایی حاجی اکبر توشوی 20 ساله ازبکستانی را شکست داده با گرفتن مدال طلا مشرف شد. با این ترتیب منتخب تاجیکستان با 1 مدال طلا در حساب دسته‌ای میان نوجوانان جای 4 را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 13 مدال که 7 نشانی طلا است مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی با 12 مدال جای دوم و قرقیزستان با 6 مدال جای سوم را اشغال کردند. همچنین در قهرمانی آسیا میان نورسان تاجیکستان را یک ورزشگر فیروز محمد بیکوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 66 کیلو در دور اول از رقیبش جیوجین لی از کره جنوبی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این مسابقات برای دسته منتخب تاجیکستان یک مرحله آمادگی به جام آسیا در دوشنبه به شمار می رفت. این مسابقه از 12 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. همچنین از 2 تا 6 اکتبر بار اول در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انفرادی جودوی جهان بین نوجوانان برگزار می شود. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا یا جام استقلال از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. گل یگانه را جهاد ایوب، بازیگر منتخب لبنان، در دقیقه 13 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب مالزی و فیلیپین روبرو می شوند. همکنون منتخب لبنان غالب بازی اول دور نیمه نهایی روز 8 سپتامبر در فینال مسابقات با غالب بازی دوم نیمه نهایی مالزی و یا فیلیپین وارد رقابت می شود. دسته تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی یا مالزی و یا فیلیپین برای جای سوم مبارزه می برد. گیلاش کیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام مردکا یک مرحله آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 می باشد. وی افزود برای آمادگی با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 ما در مالزی امکان پیدا می کنیم که بعضی بازیگران بار اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزیم. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگر نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. رقیبان ما در جام مردکا دسته های قوی میباشند. مسابقه مذکور برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید خواهد بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردکا است. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند.
عمرم
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود، گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.